ارزش دلار هست و تقریبا میشه گفت که آمریکایی‌ها در نواخر برای اینکه بتونن به قولی دست و پای زده باشن برای اینکه اعتبار رو به دلار مجددا برگردونن، اومدن و یه جنگ تعرفه‌ای رو انداختن، چون متاسفانه تراز تجاری اونها حتی با ویتنام هم منفی شده بود و اونها نمیتونستن کاری بکنن غیر از اینکه بیان یه جنگ تعرفه‌ای رو راه بندازن و این هم مزید بر علت شد و اون سرمایه گذاری ها در دلار و در آمریکا رو باز هم کاهش کرد و ریسک سرمایه گذاری در آمریکا و اقتصاد آمریکا رو بالا برد، چون به هر حال همه اونهایی که طرف جنگ با آمریکا بودن از متحدان و شرکای تجاری این کشور بودن و خوشبختانه باعث شد که به هر حال این پازل بیشتر تکمیل بشه و اون بلگوری های اقتصادی و اون تحریم های مداوم کشورهای دیگر و اون آسیب زدن های مداوم به اقتصاد دیگر کشورها به قولی داره کمتر و کمتر میشه و آمریکایی خودشون در وضعیتی قرار دادن که مجبورن به قولی این مقداری از این مواضع اشتباهشون کوتاه بیان.
بسیار عالی، پس این خبر باعث خوشحالی شما هم شده.
بله.
و توضیحش هم که خیلی خوب و واضح فرمودید. ما سابقه یه تغییر پول رایج دنیایی چیا داریم؟ قبلا من یادمه، حالا تو صحبتی که جایی خونده بودم، میگفتن یه زمانی پوند انگلیس اگر اشتباه نکنم یا پول انگلیس حالا به عنوان پول اصلی در معاملات بوده و بعد تغییر میکنه به دلار، درسته؟ یعنی دور از ذهن این نیست که مثلا الان دلار کامل حذف بشه و یوان چین بیاد به عنوان پول دنیا.
همینطوره، چون به هر حال ما در زمانی که استعمار انگلیس در بیشتر کشورهای دنیا رواج داشت و خیلی از کشورها مستعمره این دولت خبیث بودن، بیشتر از همه پوند انگلیس بود که رواج داشت و الان هم میبینیم که به خاطر اون ذخایر طلایی که از کشورها و مستعمرات خودشون جمع‌آوری کردن، می‌بینیم که هنوز هم یکی از پول‌های پرقدرت دنیاست متأسفانه. و از طرفی هم فکر می‌کنم که بریکس یک پول واحد قدرتمند بشه که حالا البته یه مقدار کشورها از رواج اون عقب نشینی کردن به خاطر اون تهدیدهای تعرفه‌ای،
فشارهای آمریکا.
بله، تهدیدهای تعرفه‌ای که ترامپ داشت، ولی کشورهای عضو بریکس یا مجبورن هر روز بابت کاهش ارزش دلار هزینه کنن و اجازه بدن آمریکایی‌ها پول چاپ کنن و سرمایه‌های اونها رو غارت کنن، و یا اینکه باید هزینه کنار گذاشتن طلا، ببخشید، دلار رو یک بار برای همیشه بپذیرن، چون چاره جزی ندارن و اگر بخوان روال فعلی رو ادامه بدن قطعاً اقتصادهاشون آسیب خواهد دید. و از طرفی هم متاسفانه آمریکایی ها به خاطر اینکه در تنگنا قرار گرفتن دارن حتی اروپایی ها رو هم دارن بعد باشون رفتار میکنن و به نوعی دارن تلاش میکنن که اونها رو هم تحت فشار قرار بدن، که خود اروپایی ها هم بارها به این قضیه اعتراض کردن و میشه گفت که به هر حال اقتصاد دنیا در آستانه یک تحول قرار گرفته و دور از ذهن نیست، چون فکر کنم 53% ذخایر ارزی کشورها جدیداً رفته به سمت یوان و بیشتر کشورها دارن تلاش میکنن که از آسیب‌هایی که دلار ممکنه و سقوط ارزش دلار ممکنه به اقتصادشون وارد کنه خارج بشن. ولی خب ما میتونیم میبینیم که متأسفانه تو کشور ما یک هیجان کاذب و یک هجوم غیر عقلانی به برای خرید دلار وجود داره، دلاری که داره ارزشش به شدت کاهش پیدا میکنه در مقابل طلا، و از طرفی هم تمام سرمایه گذاری هایی که در دلار داره صورت میگیره متاسفانه هیچ ارزش افزوده ای نداره و ما تخمین زده میشه که فقط حدود 8 میلیارد دلار ارز دیجیتال داریم که اینها هم متاسفانه تحت کنترل آمریکایی ها و صهیونیست‌ها هستن، و دیدیم که اتریوم هم خیلی از کیف‌های پول رو اومدن هک کردن، اومدن مسدود کردن و ما بارها نسبت به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال که هیچ پشتوانه ای ندارن هشدار داده بودیم و به صراحت عرض کرده بودیم که ممکنه همون قضیه پیجر هایی که در لبنان منفجر شد در ارزهای دیجیتال برای ما اتفاق بیفته و ما باید با احتیاط نسبت به خرید ارزهای دیجیتال هم اقدام کنیم.
بله، بفرمایید که کشورها چقدر دیگر کشورهای جهان به دنبال این جایگزینی هستند برای اینکه حالا یوان رو بیان جای دلار بگذارن یا اینکه از دلار فاصله بگیرن؟ آیا واقعا در کشورهای دیگر، در حالا عموم کشورهای جهان، این انگیزه ایجاد شده یا نه هنوز؟
بعدش شده، چون به هر حال میبینیم که کشورهای عضو بریکس همشون دارن تلاش میکنن که اولا ذخایر طلاشون رو به جای دلار بنشینن و به قولی جایگزین کنن و در ثانی هم سعی میکنن پول واحد بریکس رو رواج بدن که حالا به قولی یه مقداری آمریکایی‌ها الان در شرایط حاضر میتونن آسیب بزنن به اقتصاد اونها و اونها به نوعی دست نگه داشتن تا یه مقداری شرایط آمریکا از اینی که هست و از اون جایگاه قلدر معابانه و اون زورگویی هایی که در اقتصاد جهانی دارن یه مقدار تضعیف‌تر بشن، ضعیف‌تر بشن که آسیب‌ها کمتر بشه، چون به هر حال شاهرگ حیاتی آمریکایی هاست و خود چینی ها به شدت مشغول خرید طلا هستن، همین باعث میشه که یوان یک پشتوانه قوی تر داشته باشه. روس ها همین کارو سالهای زیادی کردن و میشه گفت که خود انگلیسی ها همین کارو کردن و میبینیم که ذخایر بسیار بزرگی از طلا دارن. منتها آمریکایی ها خب شرایطشون فرق میکنه، الان نزدیک 36 تریلیون دلار بدهی دارن و این بیش از مجموع کل تولید ناخالص داخلی اینها هست و این کاهش به قولی ارزش هیچ سنخیتی نداره با اون مقدار دلاری که اینا دارن چاپ میکنن و به واسطه همین چاپ دلار و معتبر بودن نسبی دلار تا الان اینا بخش بزرگی از سرمایه های کشورهای دیگر رو مال خودشون کردن، چون به هر حال موضوع نقدینگی موضوع بسیار مهمی هست و هر کس که در جایگاه افزایش نقدینگی و خلق اعتبار قرار بگیره میتونه دارایی های کشورهای دیگر، دارایی های انسان های دیگر رو، حتی در یک کشور هم ممکنه مثلا اگر اون نقدینگی در دست عده‌ای خاص باشه و در دست دولت نباشه میتونه باعث ثروتمند شدن شدید اون افراد و افزایش فقر برای سایرین بشه، چون به هر حال این امکان به وجود میاد که اونها به راحتی بتونن دارایی های دیگران رو مال خودشون بکنن.
بله، تو صحبتتون اشاره کردید که به این اتفاق به نفع کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه هست، با توجه به اینکه الان آمریکا داره فشار میاره و باعث فقیرتر شدن کشورهای مختلف میشه با این کاری که میکنه و داره سرمایه اونها رو میمکه، اما برای ایران دقیقاً این ارتباط، چون با چین ما ارتباط خیلی خوبی داریم، برای ایران چقدر اثرگذار هست و چقدر میتونه بر اقتصاد ایران اثر مستقیم بگذاره این موضوع و چقدر میتونه وضعیت اقتصادی کشور رو به سمت اصلاح و بهبود ببره؟
خب ببین، اولا که باید ما فرهنگ‌سازی کنیم که مردم از این خریدهای ارز خصوص دلار یه مقدار دوری کنن. ما نباید از ترس مرگ خودکشی کنیم، ما نباید از اینکه به هر حال اقتصادمون تحریم شده و شرایط اقتصادیمون یه مقداری تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته بیایم خودمون همین رو تشدید بکنیم. الان می‌بینیم که بخش مولد اقتصادمون تضعیف شده و بخش واسطه‌گری و بخش سرمایه گذاری در بازارهایی که هیچ ارزش افزوده‌ای ندارن هی داره متورم‌تر میشه و بزرگتر میشه و این واقعا یک رفتار اقتصادی کاملا غلط است. اما باید برعکس تلاش کنیم که پول ملیمون قدرتمندتر بشه. ما باید بریم به سمت بازارهایی که پول ملی ما رو تقویت میکنه، به خصوص بازار و اقتصاد مولد، چون به هر حال الان موضوع مهم موضوع ارزش افزوده است و ما اگر چندین میلیارد ارز دیجیتال داشته باشیم یک شغل ایجاد نخواهد کرد و به راحتی با نوساناتی که به خواسته قدرت‌های بزرگ اقتصادی در این ارزها ایجاد میشه ما به راحتی بخش بزرگی از سرمایه هامون از دست میدیم. و از طرفی هم به هر حال موضوع مهم اینه که ما رفتار درست اقتصادی داشته باشیم و سوی دیگر هم خب به هر حال می‌بینیم که بیشترین تحریم‌ها علیه ایران توسط آمریکایی‌ها انجام شده و بدترین تحریم‌هایی هم که انجام شده تحریم‌های مالی بوده، چون به هر حال طبق عهدنامه 1929 اگه اشتباه نکنم به هر حال مبادله با ایران توی بخش‌های مختلف محدود شده. ما در یک برهه‌ای حتی قادر نبودیم که دارو وارد کنیم، به خاطر همین الان تضعیف دلار و تضعیف سیستم مالی آمریکایی خیلی به ما کمک میکنه. الان خوشبختانه به جای سویفت دو تا سیستم انتقال پول در دنیا رایج شدن و اگر حتی سویفت باز هم باشه دیگه صرفه اقتصادی نداره و اصلا استفاده از سویفت چندان عقلانی نیست، چون برها آر ام بی چینی یک سیستم پرداخت هست که در از چند ثانیه نقل و انتقال پول رو در دنیا انجام میده، ولی سویفت حداقل به 5 تا 7 روز زمان نیاز داشت و به شدت تحت کنترل آمریکایی ها بود و آمریکایی ها از این زیر ساخت متاسفانه نهایت سوء استفاده رو کردن برای فشار بر کشورهای مستقل و برای پیشبرد اهداف نچندان انسانی خودشون. به هر حال شرایط برای ما داره تغییر میکنه، هرچی چین و روسیه تو این بحث توسعه زیر ساخت های مالی جهانی پیشرفت بکنن که برای اونها هم یک اجباره، چون به هر حال خود اونها هم به واسطه تحریم های بین المللی که از طرف آمریکا علیه این کشورها در جریان هست آسیب دیدن و اونها مجبورن که زیر ساخت های جدید و جایگزینی برای زیر ساخت های آمریکایی ایجاد کنن و خوشبختانه این به نفع ماست و اینکه روسیه و چین هم در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفتن به نوعی کمک بزرگی به ما بود، چون به هر حال اونها هم فهمیدن هدف بعدی تحریم ها بعد از ایران چین و روسیه هست و اونها مجبورن که به قولی در مقابل این تحریم ها ایستادگی بکنن.
بسیار ممنون و متشکرم، امیدوارم که اتفاقات خوبی در راه باشه و از نظر اقتصادی این توازنی که به هم خورده و آمریکا به هم زده این توازن درست بشه و فضای اقتصادی دنیا بره به سمت اصلاح، خصوصا برای کشور عزیزمون برای ایران، و با توجه به فضایی که فرمودید ما شاید اتفاقات خوب باشیم. و حالا قابل توجه اون دوست بزرگواری که میگفتن چرا راجع به حال خوب صحبت میکنید، انشالله این مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی کشور کم رنگ تر بشه و حال همه خوبتر
انشالله.
سپاسگزارم از شما جناب گودرزی عزیز، براتون از این موفقیت دارم و انشالله که همیشه حالتون خوب باشه و خبرها و تحلیلهای خوب داشته باشی.
سپاس از لطفتون، روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
سلامت باشید. ممنون، متشکر، خدا نگهدارتون. صحبت کردم با جناب دکتر مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در خصوص افزایش نقش یوان در تجارت بین المللی و یوانیزه شدن نظام مالی جهانی.
من کوک شدم تا به تماشای تو بنشینم، یک بار به دنبال تو هم جز تو نمیخواهم، من غرق نگاه تو شدم جز تو نمیبینم. در شهر قیامت شده از رویت ابرویت، در خانه به من خوب من ای ماه تماشایی، آغاز منی تو پایان منی، تو بیمار تو مژده درمان منی، تو دور از رخ ماه من گم شده بودم، از عشق تو گفتم تو شدی بود و نبودم.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بسیار عالی، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. اما بذارید از فرصت استفاده بکنم و یه 4-5 بیتی از لسان الغیب از حافظ شیراز تقدیم حضور شما بکنم، به افتخار جناب آقای صادق غلامی عزیز از کرج، که گفته بودن که از حافظ و سعدی و مولانا بخونید و خلاصه از حال خوب صحبت نکنید و از این صحبت ها. حالا ما هم از حال خوب صحبت میکنیم، هم از شعرهای حافظ میخونیم الان براتون، که انشالله حالتون خوبتر بشه. موافقید من این 4-5 بیت رو بخونم و بعدش هم بریم سراغ پیامکاتون؟ من قبل از که بخونم شعر رو، بذارید این رو یادآوری بکنم. 301035 سامانه پیامکی ماست. سوالمون این بود که چه چیز حال دلتون رو خوب میکنه به ما بگید. کسی که آخرین کسی که دیدید که حال دل شما رو خوب کرد یا با برخورد به اون حال دلتون خوب میشه کی بوده، چی بوده، به ما بگید که ما بگیم حال بقیه هم خوب بشه. اصلا تجربه شخصیتون رو بگید. 301035 سامانه پیامکی ماست. خودتون هم معرفی بکنید، بگید از کجا به ما پیامک میزنید. اما برم سراغ چند بیتی از حافظ شیراز. میگه که میدمد صبح و کله بست سحاب، میدمد صبح و کله بست سحاب، از صبوح از سحوح صبوح یا اصحاب، می چکد جاله بر رخ لاله، المدام المدام یا احباب، می وزد از چمن نسیم بهشت، راه چون لعل آتشین دریاب، لب و دندانت را حقوق نمک هست بر جان و سینه های کباب، بر رخ ساقی پری پیکر همچو حافظ بنوش باده ناب. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده‌اندیشان به زیبایی رسند، آنقدر زیباست این بی بازگشت، که از برایش میتوان از جان گذشت، مردن عاشق نمی میراندش، در چراغ تازه میگیراندش، باغ‌ها را گرچه دیوار و در است، از هواشان راه با یکدیگر است. شاخه ها را از جدائی گرقم است، ریشه هاشان دست در دست هم است. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. انشالله همیشه زندگی زیبا رو با تمام وجود ازش لذت ببرید و حالتون خوب باشه. این شعر رو هم خوندم، هدیه کردم به اون دوست عزیزی که میگفتن چرا میپرسید میگید حالتون با چی خوب میشه، شعر بخونید. چشم این شعر رو هم خوندیم که انشالله حالمون خوبتر بشه. آقای صادق غلامی عزیز از کرج، ممنونم که با ما همراه هستید، ممنونم که ما رو میشنوید و ممنونم از همه شنوندگان خوب بزرگوارمون. ممنونم از آقای غفاری عزیز که لطف کردن یه پرمک مفصل برای من فرستادن. ممنونم از همه شما بزرگواران از اقصا نقاط کشور که دارید همتون پیامک میفرستید، پیامک قشنگتون داره به دست ما میرسه. یه دانش آموز دیگه هم، یه بچه احتمالاً برام یه پیامک زده، گفته که من بابام وقتی که ازم تشکر میکنم، بابام میبینم خوشحاله، من خیلی حالم خوب میشه. ممنونم از شما، انشالله که برای پدر و مادرتون همیشه باعث افتخار باشید و بهتون افتخار بکنن. 30,10,35 تومانی پیامکی ماست، 8:21 دقیقه است و بریم یک بخش گفتگوی دیگه تقدیم حضورتون بکنیم. میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای حمید امولشکریان، دبیر سابق انجمن طلا و جواهر کشور و مدیر مسئول پایگاه خبری اخبار طلا، در خصوص واردات 700 کیلوگرم شمش طلا توسط سرمایه‌گذاران خارجی که من اجازه اول پشت خط ارتباطیمون هستن خدمتشون سلام عرض بکنم و عذرخواهی بکنم که چند دقیقه معطل موندید.
الو،
آقای لشکریان صدای بنده رو میشنوید؟
سلام. بله
عرض سلام و ادب خدمت شما داشتم و عذرخواهی کردم بابت اینکه چند دقیقه معطل موندید.
خواهش میکنم، من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام مردم عزیز کشور.
سلامت باشید آقای لشکریان عزیز. اول قبل از اینکه برم وارد موضوع اون بشم که بحث واردات 700 کیلوگرم شمش طلاس، چی حال دل شما رو خوب میکنه؟ آخرین نکته‌ای که باعث شد خیلی حالتون خوب بشه چی بود؟
ما وقتی مردم هپی باشن ما هم هپی.
منظور از هپی یعنی خوشحال دیگه، فارسی رو پاسه داریم. بسیار عالی. پس خوشحالی
ما دفترمون میدون فردوسی.
بله،
ما وقتی این رد میشیم هر روز این چهره یه ذره غمگین مردم رو میبینیم حال دلمون خرابه،
و وقتی که چهره شادشون رو میبینید حالتون
حال دلمون میشه. بله،
بسیاری. انشالله که همیشه حال دلتون خوب باشه و انشالله همیشه شاد باشید به شادی مردم. و اما ما در خبرها داشتیم 700 کیلوگرم شمش طلا توسط سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شده. هدف اصلی از این واردات چیه؟ چه تأثیری بر بازار داخلی خواهد داشت؟ این سوال اول منه. و آیا واردات شمش طلا باعث تثبیت قیمت و نوسانات شدید میشه یا نه؟
بله، من الان باید توضیح بدم.
بله ما داریم الان صدای شما رو میشنویم، نه من که همه شنونده عزیزم در اصطناعات کشور الان شنونده یه صحبت شما هستم.
ببین، ما کلن سیاست های بانک مرکزی ما انشامون 20ه ولی دیکتمون خیلی غلط داره، زیر 10ه. ما سیاست وارداتیمون خوبه ولی بعد از اون سیاست وارداتیمون هیچ کاری نکردیم. یه زمانی ترکیه طلای دست دوی ما رو میخرید.
بله،
کشور ترکیه طلای دست دوی ما رو می‌خرید و اونو تبدیل می‌کرد، کار درست می‌کرد، می‌آورد دوباره تو بازار خودمون می‌فروخت و یعنی دست دوی خودمون رو جایگاهش رو گرفت. الان ترکیه مشکل داره. این یه اول میگن تعریف کن بعد نقد کن.
بله،
سیاست بانک مرکزی برای واردات و برای این چیزا خیلی عالیه، برای دپو کردن طلا جواهر و این چیزا خیلی عالیه، ولی بعدش اون سیاست ها که به بانک مرکزی ارتباطی نداره، به وزارت صنعت و معدن، به اتحادیه ها، به تولید کننده ها ارتباط داره، اون غلطه. یعنی اون به دست تولید کننده، به دست صادر کننده نمیرسه. اینا این وسط غیب میشه. ما اصلا قیمت گذاری طلای داخلی با کل جهان باره ما فرق میکنه. ما اینو بگیم که بانک مرکزی تو این زمینه خیلی خوب عمل کرده از نظر امور دپوزیت کردن هم طلا و سیاست کلی، ولی داخلی ما مشکل داریم. ما مثال میتونم بزنم، مثلا رئیس اتحادیه تهران
بله
مصاحبه میکنه میگه قیمت طلا اینه، ما 2.5 میلیون سکه رو دو هفته پیش ایشون مصاحبه کرد گفت ما 2.5 میلیون تومان قیمت سکه رو آوردیم پایین. سکه چقدر بود؟ سکه اولوش 94 تومان 95 شون. اینا مدعی بودن که ما با سیاست هایی که حالا ماره به وزارت سمت مربوط میشیم، اینا مدعی بودن که ما با این سیاست هایی که داریم قیمت سکه رو 95 شون که این 92 تومان 92 خوده. خب الان چرا نمیتونن کاری انجام بدن؟ الان که اتفاق صورت نگرفته که اونس جهانی هم که ما اصلا ربطی نداریم، ایشون هم مصاحبه کرده گفته آره ما قیمت سکه، یعنی وقتی میره تو سکه و غیر از تولید، وقتی میره تو سکه و تو دلال بازی و سفته بازی و تو این کارا، ما معلومه که قیمت طلامون میره بالا داخلی.
بله.
یعنی یه چیزی نجومی میشه، حباب به وجود میاد. این حبابی که به وجود میاد بر اساس یه مثالی بچه ها میزنن، میگن آقا ما منتظریم رئیس اتحادیه طلا مصاحبه کنه ما ببینیم طلا بخریم یا نخریم. ایشون میگه میاد پایین ما میخریم، میره بالا. ایشون میگه میره بالا ما نمیخریم چون میاد پایین. خب این سیاست غلطه. الان 2 سال شما مصاحبه های رئیس اتحادیه طلای تهران رو نگاه کنید، چون تهران اون مقرای چیز اسلامی دیگه کل کشور قیمت تهران نگاه میکنه، ایشون مصاحبه میکنه میره قیمت رو بالا قیمت رو میاد پایین. خیلی ها نوسانگیریشون از مصاحبه ایشون انجام بلغیریشون. بعد روی قیمت این انتقادمون باشه برای وزارت هم سیاست کلی بانک مرکزی درسته، وزارت میاد تو داخل سیاست ها غلط. این از این. بعد یه ترکیه رو داشتم مثال میزنم، الان ترکیه تازه رسیدن به خرید طلا، شمش طلا مثل پلتفرمای ما داره به وجود میاد اونجا. یعنی ما این چون تحریمیم این اشتباهو ما چیز کردیم، تازه الان داره ساماندهی میشه این پلتفرمامون. الان ترکیه وارد یه بحرانی شده از نظر طلا که مردم سخت میکشن برای خرید شمش طلا، حالا 10 گرمی 5 گرمی 100 گرمی دارن سرمایه‌شون میمنن بود.
حالا یه بحث اجرام ایرش کردن. خب این نکته که میفرمین مسئله داخلی است و مسئله که ما مشکل داریم درش و باید این مشکل برطرف بشه و واقعا نیاز داره که روی مشکل ما بررسی مفصل داشته باشیم. اما الان با توجه به وضعیت قیمت جهانی طلا و افزایش قیمت جهانی طلا، اون سوالی که من به عنوان یه سوال مشخص میخوام بهش برسیم این هست. الان ما بحث واردات 700 کیلوگرم شمش طلا رو داشتیم. آیا این واردات بله بله، آیا این واردات تأثیری بر بازار به طور کلی میتونه داشته باشه؟ آیا میتونه نوسان بازاری که الان ما در کشور شاهدش هستیم رو این واردات جلوشو بگیره یا نه؟
اینو میتونه بگیره، برای اینکه سیاست داخلیمون رو درست کنیم. سیاست داخلی ما دست بانک مرکزی نیست، دست وزارت صنعت و تجارت.
بله.
داخلیمون، خارجیمون خیلی خوب عمل کرده. اصلا
یعنی الان میفرمایید اگر وزارت صنعت و تجارت بیاد درست برنامه‌ریزی بکنه برای این طلایی که وارد شده، این اتفاق میتونه بیفته. صرف خود وارداته کار خوبی بوده، ولی به شرط اینکه ما در امتدادش مسیر رو درست طی بکنیم و این مسیر رو بندازه
در انتهاش. بله. بله ما الان ما باورتون میشه ما تو تهران 180 تا انجمن داریم، انجمن تشکل داریم تو حوزه طلا جواهر. یعنی هر روز یه انجمنی به یه عنوانی داره. تو اتاق بازرگانی ما داریم دو تا انجمن داریم، صادرات خیلی چیز داریم. بعد همه هم یه سیاستی دارن. بعد بانک مرکزی مونده بنده خدا میگه آقا ما مثلا من این طلا رو آوردم، حالا ما به چی اختصاص بدیم؟